أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما مولانا بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه کنی محضر سرور و سالار شهیدان کربلا آقا ابا عبدالله، اصحاب با وفاشون، یارانشون و همه اون آزاده هایی که در طول تاریخ تأسی کردن به سید الشهدا و در مسیر سید الشهدا به شهادت رسیدن، مخصوصا شهدای انقلابمون، شهدای دفاع مقدسمون، شهدای مدافع حرم. این حدود 900 شهیدی که در این جنگ 12 روزه به دست این رژیم کودک‌کش صهیونیستی به شهادت رسیدن، همشون رو مهمان کنیم، صلوات بفرستیم. اللهم موضوع گفتگوی ما در مورد بحث آرامش در زندگی بود، از باب این که بتونیم از قیام سیدالشهدا درس بگیریم. آرامش امام حسین علیه السلام در اوج بحران درسه و به طب من باید برم سراغ این که این آرامش از کجا در این وجود جاری و ساری هست، هم در وجود خودشون و هم کسانی که خودشون رو به خورشید وجود سیدالشهدا نزدیک کرده بودن، اصحاب و یاران و خانواده سیدالشهدا، در اون مصیبت هایی که در تاریخ مثال زدنیه، اون اوج مصیبتی که در جریان واقعی کربلا و حادثه عاشورا رقم خوردش. عرض شد که آرامش اون سرمایه گرانبهایی هستش که هممون اگه نداریم تلاش میکنیم برای به دست آوردنش و اگر داریم دغدغه اینو داریم که این آرامش رو حفظش بکنیم. و در جامعه و در خانواده تک تک ماها جزو اصلی ترین وظائفمون اینه که به دیگران آرامش تزریق کنیم. من حق ندارم آرامش دیگران رو به هر قیمتی که شده به هم بزنم، آرامش اعضای خانواده رو، آرامش افراد جامعه رو. لذا در جامعه و خانواده همه موظفن هم مایه آرامش هم دیگه باشن و هم زمینه رو برای رسیدن به این آرامش برای بقیه افراد در فضای خانواده و جامعه مهیا کنن. اینا رو دارم مرور میکنم، بحثای شبای قبلی رو. و بعد عرض شدش که از نگاه قرآن کریم آرامش آخر خط نیستا، تازه من باید دست پیدا بکنم به آرامش تا این آرامش زمینه ای بشه و سرمایه ای بشه برای بالا رفتن ایمان من. ایمان هست و اون سرمایه ایمان هستش که توی بحران ها و سختی ها سبب حفظ من میشه و سبب همون حفظ آرامشه من خواهد شد. بعد به این سوال پرداختیم که حالا من چجوری مایه آرامش دیگران بشم در خانواده و در خانه و در جامعه. رفتیم سراغ قرآن کریم، این داروی شفابخش برای همه طول تاریخ و بسیار کاربردی، که قرآن کریم میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. یعنی تنها راه کسب آرامش و آرامش بخش شدن برای دیگران بر اساس این راهبرد کلانیه که قرآن کریم بیان میکنه. خب اگر من بخوام مایه آرامش دیگران بشم، باید مصداق این آیه بشم. وقتی میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی منم باید مصداق ذکر خدا بشم. میشه حاج آقا؟ بله، همونطور که اهل بیت علیهم السلام مصداق اتم ذکر خدا، قرآن کریم مصداق اتم ذکر خداست، امامزاده ها، مکانهای مقدس، مسجد، روزه، هیئت، شهدای بزرگوار، من هم به اندازه سعه وجودی خودم و تلاش خودم میتونم مصداق ذکر و یاد خدا بشم، خیلی از مشکلاتی که درون خانه وجود داره برمیگرده به این که من به این موضوع کم توجهی میکنم. گناه نقطه مقابل ذکره، غفلت نقطه مقابل ذکره. بعد جمله ای از امیرالمومنین عرض کردم که امیرالمومنینی که اقیانوس آرامشه، همه عالم به امیرالمومنین پناه میبرن برای کسب آرامش، ایشون وقتی میخوان توصیف کنن حضرت صدیقه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، میفرمایند که با نگاه به فاطمه غم و غصه ها از دلم میرفت. یعنی کارکرد اصلی که باید تو زندگی وجود داشته باشه، که اصلی ترین کارکرد زندگی تزریق آرامش و مهیا ساختن بستر آرامش هست، این بستر رو حضرت صدیقه برای امیرالمومنین مهیا میکنن که این امیرالمومنین خودش اقیانوس آرامش، این اقیانوس آرامش پناه میبره به فضای خانه و خانواده، در کنار حضرت صدیقه آرامش کسب میکنه. برای اینکه مصداق ذکر خدا بشم، عرض شد که باید برم به سمت بندگی، راه دیگه وجود نداره. بندگی خدا انسان رو تبدیل میکنه به مصداق ذکر شدن. بندگی چیه؟ اون چیزی که وظیفه من انجام بدم. ببینید بندگی پرهزینه نیست، سخت نیست. اونایی که بندگی رو خیلی قیمتش رو میبرن بالا دارن جفا میکنن در حق بندگی. من یه سری وظایف دارم، اون وظایفم رو انجام بدم، سراغ بعضی چیزا هم نباید برم، سراغ اونها نرم، این میشه مصداق بندگی. حتی من عرض میکنم سراغ مستحبات و مکروهات هم اگه نرفتی نرفتی، این توصیه بزرگانه. گام اول بندگی که گام اول تقواست، انجام واجب و ترک محرمات. این گام اول خودش خیلی گامه، یعنی آخر کلاس فارغ التحصیلی مقام بندگی همین انجام وظایفی هستش که باید تو زندگی انجام بدم. اگر من تو زندگی آرامش ندارم، اگر نمیتوانم به دیگران تو زندگی آرامش بدم، معلومه هنوز به سمت وظایفم اونطوری که باید و شاید حرکت نکردم. و نقطه مقابل وظایف که ترک وظایفه، به یه معنا همون گناهه، هنوز گناه خدای نکرده یه میزانی تو زندگی من جاری و ساری هست. دهه محرم دهه اصلاحه، دهه تغییره و دهه گرفتن قوت و انگیزه و روحیه هست برای اینکه انشالله با انرژی تک تک ماها برای تحقق بندگی تو زندگی خودمون انشالله حرکت بکنیم. نکته بعدی، اینا همه مرور بحثای قبلیه، نکته بعدی اینه که من زمانی میتونم انتظار کسب آرامش تو زندگی داشته باشم که خودم هم مایه آرامش باشم. اگه امیرالمومنین میفرماید من میرفتم خانه فاطمه به من آرامش میداد، خود امیرالمومنین هم برای صدیقه طاهره مایه آرامش بود. تو فضای خانه و خانواده ما جاده یه طرفه نداریم، تمام جاده ها دو طرفه هست. اگر محبت میخوام باید محبت کنم، اگر دنبال کسب احترام هستم باید احترام بذارم، و اگر دنبال کسب آرامش هستم باید به بقیه تزریق آرامش رو داشته باشم و این رو یک رسالت و وظیفه اصلی خودم بدونم. بعد رسیدیم به این بحث، پریشب فکر میکنم که برای رسیدن به آرامش یکی دیگه از راهکارها اینه که پاسخ به یک سوال مهم رو بهش توجه بکنم. اون سوال مهم هدف زندگی بود. هدف من تو زندگی چیه؟ هدف زندگی خوشبختی رو برای من تعریف میکنه، هدف زندگی بدبختی رو برای من تعریف میکنه. اگه من به خاطر داشتن و نداشتن یه مبل، یه مبلمان به هم میریزم، آرامشم تحت الشعاع قرار میگیره، خب معلومه هنوز اون هدف اصلی زندگی رو درست تشخیص ندادم. وقتی هدف اصلی رو درست تشخیص ندم، پای اون هدف مردونه نیستم، با یه مبلمان، با یه ماشین، با یه مریضی، با یه بالا پایین شدن، تمام این عوامل به سرعت آرامش من رو تو زندگی تحت الشعاع قرار میدن و آرامش من از دست خواهد رفت. اون اصلی ترین دلخوشی ما در زندگی میشه اصلی ترین هدف. بعد عرض شد که هدف اگر درست انتخاب بشه زندگی رو مدیریت میکنه. مثال دانش آموز کنکوری رو زدم که تفریحاتش، مسافرتش، مهمونی رفتنش، خواب و بیداریش، همه داره مدیریت میشه با هدفش که رسیدن به کنکوره و کنکوریه که یه ماه دیگه یا یه سال دیگه داره. من اگه هدفمو انتخاب کردم بدونم هدف خیلی نقش مهمی داره توی تنظیم تمایلات من، تنظیم احساسات من، حتی پاسخ شکست ها و پیروزی های من وقتی احساس خوشبختی میکنم که به هدفم نزدیک شده باشم، وقتی احساس بدبختی میکنم که از هدفم فاصله گرفته باشم. تو زندگی اگه گذشت کردم، نمیگم من به واسطه این گذشت حاج آقا شکست خوردم، طرف مقابلم پررو شد، اصلا و ابدا، چون من به خاطر این گذشتم دارم به هدفم نزدیک میشم، پس احساس خوشبختی میکنم. من وقتی هدفم رو خدا انتخاب کردم، اگر گناه رو ترک کردم ناراحت نیستم، خوشحالم، چون این ترک گناه داره من رو به هدفم نزدیک میکنه. وقتی احساس خوشبختی میکنم که به هدفم دارم نزدیک میشم، ولو این که از نظر مالی وضعم خوب نباشه، جیبم کم پول شده، فشار اقتصادی تو زندگی رفته بالا، اما مادر خانواده داره میبینه زندگی داره بر اساس نزدیک شدن به هدف که کسب رضایت خداست حرکت میکنه، این مادر احساس خوشبختی میکنه. اون مشکلات اقتصادی براش ملاک و معیار احساس بدبختی یا خوشبختی دیگه نیست. همین که میبینه یه همسری داره که سالمه، متدینه، فرزندی داره که این فرزند فرزند صالحه، این مادر به تبع باید احساس خوشبختی بکنه، چون داره به اون هدف زندگی خودش نزدیک میشه. هدف وقتی درست انجام شد، من کاری رو انجام میدم که منو به هدفم برسونه و کاری رو ترک میکنم که منو از هدفم دور بکنه. دیگه نیاز به استاد اخلاق نخواهم داشت. آقا شما چرا غیبت نمی‌کنی؟ حاج آقا معلومه دیگه، اگه غیبت کنم، آبروی مردم رو ببرم، پشت سر مردم حرف بزنم، از هدفم که خداست و کسب رضایت خداست فاصله میگیرم. شما چرا کار خیر انجام میدی؟ چرا نیکی میکنی؟ چرا به پدر و مادرت احترام میذاری؟ حاج آقا مشخصه، اگه هیچ استاد اخلاقی هم نگفته بود، تو هیچ کتابی هم نخونده بودم، چون این اعمال من رو به هدفم نزدیک میکنه، من انگیزه دارم برای اینکه این کارا رو انجام بدم. اگر گفتم هدفم خداست، اون موقع معنا بخش احساس خوشبختی و احساس بدبختی من دیگه میشه خدا. این که پدرم کارگر هست یا کارمنده یا رئیسه، این که خونم تو روستاست یا تو شهرستانه یا تو شهره، این که شغلم فلانه یا بهمانه، این که متراج خونم چقدره، این که مدل ماشینم چه مدلیه، اینا دیگه ملاک احساس خوشبختی و احساس بدبختی در وجود من نخواهد بود. اینم یه نکته. بعضیا گلایه داشتن، سوال بود که ما آدم مذهبی هستیم، خدا رو هم دوست داریم، باورمون هم اینه که هدف تو زندگی خداوند متعال، بازم تو زندگی آرامش نداریم، که تو پاسخ عرض شد که شاید من هنوز توی اون مایه بندگی که باید بذارم و به واقع مردانه پای هدفم بایستم توی انتخابهام، هنوز توی اون نقطه قرار نگرفتم. و یه اشکال دیگه هم اینه که تو طول روز هدفمو فراموش میکنم. الان که تو هیئت هستم، پروپیمونم از نظر ایمانی، هدف جلو چشممه. از هیئت که میرم خونه، به فضای خانه میرسم، یه جر و بس کوچیک پیش میاد، عصبانی میشم، هدفم رو فراموش میکنم. میرم تو محیط کار، احتمال داره هدف خودم رو فراموش کنم تو فراز و فرود زندگی. یه نکته دیگه برای اینکه بسنجم آیا واقعا تو زندگیم هدفم خداست، اینه که ببینم تو زندگی به خاطرهام چیه. آقا الان سکوت کردی به خاطر چی بود؟ الان حرف زدی به خاطر چی بود؟ قهر کردی به خاطر چی بود؟ خندیدی به خاطر چی بود؟ نگاه کردی به خاطر چی بود؟ اگه این به خاطره های من به خاطر خدا بیشتر بشه، من به هدفم دارم نزدیک میشم. اما اگه به خاطر دلخنک شدن خودم، به خاطر فرو خواباندن خشم خودم، یا اگه انتخاب های من به خاطر حرف مردم باشه، اون موقع معلومه که من دارم از هدفم فاصله میگیرم. به میزانی که از هدفت فاصله میگیری، داری میری به سمت عدم آرامش، به سمت تلاطم، به سمت تشویش خاطر، به سمت اضطراب، استرس، این اسمایی که اصلا دوست نداره انسان رو منبر بیاره، به سمت ناامیدی در زندگی و دچار یأس و احساس خلع کردن. هدف زندگی اولویت های من رو هم تعیین میکنه، تو انتخاب همسر، تو انتخاب دوست و حتی تو نحوه تربیت و قضاوتی که در مورد زندگی خودم دارم. خب اگر هدف خدا شد، مردانه باید پای این هدف انسان بایسته. و بعد دیشب به این نقطه رسیدیم که حالا اگر هدف خدا شد، برای رسیدن به خدا و حرکت در مسیر هدف که اسمش رو اساتید میگن سیر و سلوک، بستر خانه و خانواده اصلی ترین بستره. کسی دنبال سیر و سلوک و رسیدن به هدف جای دیگه نگرده تا زمانی که از خانه و خانواده غافله. نمیشه تو خونه صدای داد زن و بچه یا فرقی نمی کنه، داد آقا از خانم خانه بلند باشه و بعد من انتظار داشته باشم که دارم سیر و سلوک میکنم، دارم کسب معنویت میکنم، دارم به هدف خودم نزدیک میشم. میگه که تو در درون چه کردی؟ که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ اگه میخوام درون خانه تقرب به پروردگار ورود پیدا کنم، گام ابتدایش اینه که در محیط خانه و خانواده اون چیزی که وظیفمه توی حوزه آرامش بخشی و تو حوزه بندگی خدا انجامش بدم. تواضع مثالشو دیشب زدم، تواضع میدان اصلیش تو خانواده هست. کمک کردن به دیگران اصلی ترین نقطش تو فضای خانواده هست. منت نگذاشتن اصلی ترین بسترش بستر خانواده هست. مدارا کردن، تحمل کردن، گذشت کردن اصلی ترین بسترش بستر خانواده است. عزیزان، دین ما، ریاضت تو دین ما به معنای نخوردن و نخوابیدن نیست. اصلی ترین ریاضت برای سیر و سلوک و تقرب به پروردگار همین کارهای به ظاهر کوچیکیه که ما تو خونه انجام میدیم. بلند میشم، ظرف میشورم، دارم ریاضت میکشم، دارم سیر و سلوک میکنم، دارم به هدفم نزدیک میشم. گذشت میکنم، دارم به هدفم نزدیک میشم. تحمل میکنم، دارم به هدفم نزدیک میشم. و این اون اصلی ترین سیر و سلوکه. کنترل زبان میکنم، محبت میکنم با اینکه طرف مقابل به من بی محبتی میکنه، به طرف مقابلم احترام میذارم با اینکه او به من بی احترامی میکنه. این سخت ترین ریاضته و اصلی ترین ریاضت. دیشب جمله سوال علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو عرض کردم که ازشون پرسیده بودن آقا برای سیر و سلوک چیکار کنیم، فرموده بود اگر متأهل هستی اخلاق خوب سیر و سلوک شماست. سیر و سلوک اصلی برای تقرب به پروردگار پس اینه. با این نگاه خانه میشه مسجد. آقا چرا شما تو خونه داد نمیزنی؟ حاج آقا ببخشید، بگه تو مسجد آدم داد میزنه؟ باریکالله. اگه این نگاه در فضای خانه و خانواده ایجاد شد، دیگه هر کاری که دارم تو خونه انجام میدم چون شده مسجد عبادته. شما تو مسجد حتی بشینی هم داری عبادت، دارم من کنترل عبادت میندازن، هنوز نماز نشده ها، فقط تو مسجد نشستم منتظر نمازم، میگن این لحظات داره برای شما کنترل میندازه عبادت. اگر با این نگاه تو خونه ورود پیدا کردم، تو خونه حتی اگر خوابم هستم دارم عبادت میکنم. اگر تو خونه کنار زن و بچه نشستم دارم باشون گفتگو میکنم، میگم و میخندم، دارم عبادت میکنم، کسب معنویت میکنم و دارم به هدف اصلی خودم تو زندگی نزدیک میشم. به تبعش به اون آرامشم دست پیدا خواهم کرد که از اثرات اون ایمان من افزایش پیدا خواهد کرد. علت عدم رشد ما و علت نرسیدن به ما به آرامش بعضن همین بیتوجهی به بستر خانه و خانواده و اون نقش و اون رسالت و اون وظیفه‌ای هستش که ما در خانواده بر عهده داریم. خب یکی از ارکانهای سیر و سلوک در خانواده رو سه تا رو میخوام امشب خدمتتون عرض بکنم. صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب پس قبول کردید همه که اصلی ترین نقطه سیر و سلوک ما خانه و خانواده است. اگه میخوام ببینم امام زمانم چقدر از من راضیه، باید ببینم تو خونه شرایطم چجوریه. این یه معیاره، یه معیار قضاوت و اندازه‌گیری هستش. خب تو فضای خانواده اصلی ترین نقطه سیر و سلوکه. سختم هستا حاج آقا، نفس در جای گرمی بلند میشه. تو فضای خانواده وقتی عصبانی میشه آدم، دعوا میشه، بی احترامی میکنن. بله، برای همینه که اصلی ترین ریاضت اینجاست. جلوی مردم که خوب بودن همچین هنری نیست، چون مردم از درون معمولا ماها خبر ندارن. اما تو فضای خانواده است که دیگه آدم ها برای هم ندارن دیگه، کنار هم هم هستن، تمام زوایای شخصیتی همدیگه رو هم میشناسن. لذا اصلی ترین نقطه سیر و سلوک میشه خانواده. خب من از ارکانهای سیر و سلوک در خانواده امشب میخوام اگه برسم این ستا رو بگم. یکیش نیکیه به والدینه. احاج آقا بابا ما از ابتدایی همش به ما گفتن نیکیه به والده، نیکیه به والده. خب دنبال چی هستی؟ برای سیر و سلوک انتظار داریم من بهت یه وردی بگم، یه ذکری بگم که تا حالا نشنیدی؟ اصلا و ابدا این نیست. اولین گام برای نوجوانا میگم، برای جوانای عزیزمون میگم، این جوانایی که و این نوجوانایی که زینت مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستن و اصلا به عشق اینا ما میایم این مجلس و این مجلس نورانیت و سواش به واسطه ای انرژی اینا هست کنار بقیه بزرگترای عزیز. به این عزیزان خودم عرض میکنم که اولین سیر و سلوک و ریاضت همین نیکیه به والدینه و همین احترامیه که ما باید نسبت به والدینمون داشته باشیم. دعای 24 صحیفه سجادیه دعای امام سجاد علیه السلام در حق والدینه. ببینید امام سجاد میبره افق رو تو چه سطحی. حضرت میفرماید خدایا کاری کن که یاد والدین هر لحظه همراه من باشه، دائم و ذکر باشم. حاج آقا ما تا حالا شنیدیم دائم و ذکر یعنی مدام و یاد خدا باشی. اینجا امام سجاد میگه خدایا کمکم کن من دائم و ذکر یاد پدر مادرم باشم، یادشون کنم، براشون دعا بکنم، شاکر حضورشون و وجودشون باشم. دائم و ذکر بودن نسبت به پدر و مادر یعنی تو دائم و ذکری نسبت به خدا. اگه 24 ساعت یاد والدینت هستی، این 24 ساعت تو یاد خدا هستی، داری سیر و سلوک انجام میدی و داری توی تمام این لحظات به هدف خلقت خودت نزدیک میشی. خیلی از جوانا من میدونم عاشق اینن که محبوب امام زمان علیه السلام بشن. روایت داریم یه شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا گفتن از پسرت اسماعیل چه خبر؟ گفت آقا خوبه الحمدلله. بعد این پدر از اسماعیل تعریف کرد، گفت آقا جان بین فرزندانم این پسرم اسماعیل خیلی بیشتر به من محبت میکنه و خیلی بیشتر احترام منو رعایت میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن من اسماعیل تو رو دوست داشتم، اما الان اسماعیل رو دو چندان دوست دارم، اسماعیل محبوب منه. الان امروز هر نوجوان و هر جوانی که پدر و مادرش ازش خوشحالن بدون محبوب امام زمان علیه السلامه، بدون محبوب امام حسین علیه السلام. چه افتخاری بالاتر از این؟ یعنی حاج آقا کسب محبوبیت امام زمان تنها هزینش همینه، همین من تلاش بکنم رضایت والدینم رو تو زندگی کسب بکنم. اینم دعای امام سجاد علیه السلام. این یکی از ارکان سیر و سلوک. یه رکن دیگر رو عرض بکنم از ارکان سیر و سلوک در صحنه زندگی، گذشت و مدارا. ببینید ماها که معصوم نیستیم، خطا و اشتباه هم داریم، من بیشتر شماها کمتر، و اتفاقا میدان گذشت و مدارا تو زندگی مشترک. حالا نوجوان و جوان خطا و اشتباهش بیشتره، بزرگترا کمتره. این گذشت و مدارا یکی از اون اصلی ترین وظایفی است که تو زندگی مشترک باید براش برنامه داشته باشیم، روزانه عمل بکنیم. یه قاعده ای دارن توی تعلیم و تربیت اساتید تعلیم و تربیت به نام قاعده تغافل، یعنی عمدن خودت رو بزن به غفلت و ندیدن. میگن 80-90%، حالا من کمش کردم، میگن بالای 90% موارد تو زندگی مشترک باید عمدن خودت رو بزنی به تغافل و ندیدن، نه اینکه خدای نکرده مدام مو رو از ماس بکشم بیرون، مدام هی انتقاد کنم، مدام هی گیر بدم. حالا بعضی از جوانا میگن هی پدر مادر به ما گیر میدن. خیلی از موارد تو زندگی مشترک، تو تعلیم و تربیت باید عمدن خودم رو بزنم به تغافل، تحمل کنم برخوردهای اشتباهی رو که تو زندگی اتفاق میفته. از اون بعد بره به والدین رو گفتم به عنوان اولی، دومی رو هم اینجا میگم باید آسانه تحملمون رو ببریم بالاتر، میزان بردباریمون رو باید تو زندگی مشترک ببریم بالاتر. و سومین و آخرین رو که دیگه بخوام عرض بکنم زیاده، حالا همین سه تا اصلی هاشه دیگه، تو زندگی هم خیلی باهاش مواجهیم، فرو خوردن خشم. فرو خوردن خشم اسم هیئت و جلسه بیت الشهدا است. جلسه متبرک به تصاویر مطهر و نورانی شهدا که جاشون خالی نیست. می‌خواستم بگم جاشون خالیه. ارواحشون حاضر و ناظر بر جمع ما هستن. ما حسرت می‌خوریم که از اونها دور شدیم. تو روایت داره کسی که خشم خودش رو میتونه ابراز بکنه اما فرو میخوره، این به مقام شهدا میرسه. حاج آقا من دوست داشتم شهید بشم نشدم، اشکال نداره، ایشالا قسمت اون بشه، اون شهادت در راه خدا. اما اگه اونم قسمت نشد، اگه تو زندگی، اگه تو محیط خانواده عصبانی شدی، خشمگین شدی به خاطر هدفت، یادتونه گفتم به خاطر هدف، اگه خشم خودت رو فرو بردی به اون مقام شهدا نائل میای. میدونی تو زندگی زمینه های عصبانیات هم که مدامه، برادر و خواهر با هم دعوا میکنن، بچه ها با هم دعوا میکنن، پدر و مادر عصبانی میشن، این زمینه های خشم متعدد پیش میاد. هر موقعی که یه زمینه خشم پیش اومد میگی خب خدا داره منو امتحان میکنه که من به هدفم نزدیکتر بشم یا دورتر بشم. یه سوال برادرمون پرسیدن، من این سوال رو جواب بدم دیگه مقدمه عرض توسل و عرض روزه من باشه. دقت کنید بزرگواران، خب نکته در مورد نوجوانها و جوانها بود که ما توی فضای خانه و خانواده با نوجوانمون و با جوانمون چجوری تعامل داشته باشیم. بعضا نوجوانها و جوانها میگن پدر مادر ما رو درک نمی کنن، حاج آقا ما دهه 400 ما نسل زدیم، نسل نو هم چیزی هستیم، پدر مادرهای ما قدیم. این صحبتایی که معمولاً اتفاق میفته و بعضیا میگن و بعضیا این تلقی رو میکنن که بین این نسلها فاصله اتفاق افتاده. من یه نکته رو عرض بکنم، سعی میکنم کوتاهی دو سه تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که قبل از اینکه اونو بگم، بحثای تعلیم و تربیت رو من توصیه میکنم از مباحث حاج آقای تراشیون عزیزان پیگیری کنن. تو اینترنت بزنید، هم سایت هست هم کانال، فایل های صوتی ایشون هست، برنامه سمت خدا ایشون بعضن به عنوان کارشناس اومده، رادیو معارف اومده، تو حوزه تعلیم و تربیت مباحث ایشون و مباحث استاد عباسی ولدی، این دو بزرگوار که کاملا مبتنی بر معارف دینه، البته نیم نگاهی به مباحث روز هم دارن و از اونها هم استفاده میکنن. اونجا ببینید مفصلتر، چون اقتضای جلسه نیست دقیق انسان بسونه و همه جوانب رو توضیح بده. منتها میخوام عرض بکنم یکی از دلایل این که میزان حرف شنوی بچه‌ها از بعضی از والدین کم شده و این احساس ایجاد شده که بین والدین و بچه‌ها فاصله ایجاد شده، دو تا دلیله، شاید دلایل دیگه هم باشه، این دو تا دلیل رو من عرض می‌کنم. یه مقدار رابطه محبتی کم رنگ شده. یکی از آثار مهم محبت، محبت همشکلی میاره. یه آقایی میگفت پسر نوجوان من موشو بلند کرده بود. مو بلند کردن حاج آقا اشکال داره؟ نه، اما خلاف عرف دیگه، معمول نیست، معمول آقایون موهاشون رو زیاد بلند کن. گفت ما هرچی باش صحبت میکردیم گوش نمیکرد. سالها پیش یه دفعه دیدیم موهاشو از ته زده. اه تو که تا دیروز هرچی میگفتیم گوش نمیکردی، حالا موهاتو بلند کردی. عاشق یه فوتبالیست فرانسوی شده بود، قدیمی ها میشناسنش، که اون بنده خدا مو نداشت، عاشق اون فوتبالیست شده بود، از عشق اون موهاشو از ته زده بود. ببینید اثر محبته، عشق و محبت همشکلی و تبعیت میاره. به میزانی که رابطه محبتی من با فرزندم بیشتر باشه، تبعیت او از من بیشتره. روی این باید بیشتر سرمایه گذاری کنیم. علت این که عرض کردم تو زندگی خیلی باید اهل تغافل باشیم، چون بسیاری از این تذکراتی که میدیم میشه نداد، یعنی هنرمندانه میشه عمل کرد. بله تذکره، به یه معنا هم بجاست که من به نوجوانم یا جوانم تذکر بدم، اما تذکر مثل نمک آشه، باید به اندازه باشه. وقتی من زیاده روی میکنم تو تذکر یا مدام با فرزندم وارد بحث میشم، وارد درگیری میشم، اون فاصله محبتی ایجاد میشه. محبت که کم شد، احساس میکنه او که دیگه اینا منو درک نمیکنن، منم احساس میکنم فرزندم من رو درک نمیکنه. پس یه نکته توجه به این عنصر محبت که اصلی ترین سرمایه ماست. امام حسین با محبتش ما رو دور هم جمع کرده، با زور سرنیزه کسی نمیتونست ما رو دور هم جمع کنه. محبت سیدالشهدا ماها رو همه رو گرد شمع وجود این بزرگوار جمع کرده. میبینید دیگه نوجوانا نمیگن ما با امام حسین افتراق نسلی داریم، او بعد 1400، نه، با اینکه 1400 سال فاصله دارن با امام حسین، به عشق امام حسین جمع میشن. پس منم با همین عنصر محبت میتونم بچه‌ها رو به هم نزدیک کنم و این فاصله رو کمتر کنم. دومی هم احترامه. مخصوصا پدر مادر رو تو خونه احترام همدیگر رو رعایت کنن. بچه های امروز صدای من نمیشنون خیلی زرنگن، رو هوا میزنن. اگر خدای نکرده پدر و مادر احترام همدیگر رو جلوی بچه ها رعایت نکنن، خب به طب بچه ها هم تو همون فضا میرن دیگه. اگر از هم انتقادی داریم، ناراحتی هم از هم داریم، تو خلوت جلوی بچه ها وارد فضای گفتگو و بحث نشیم، چون تبعاتش این میشه که بچه ها هم بعدا با ما وارد گفتگو و بحث میشن. اما اگه بچه ها ببینن والدین به هم احترام میذارن ولو این که با هم اختلاف و سلیقه و اختلاف نظر دارن، توی این فضا بچه ها هم اون فضای احترامی که باید وجود داشته باشه رعایت خواهند کرد. البته دلایل دیگه هم هست دیگه، فضای مجازی و رسانه و فیلم و سریال اینا که دیگه مفصل میشه. بس دیگه، امشب و فردا شب مهمان کریم اهل بیت آقا امام مجتبی هستیم، نازدانه های آقا عبدالله ابن حسن 11 ساله و قاسم ابن الحسن 13 ساله. باز خدا رو شکر به خاطر این دوتا آقازاده ما ده محرم یاد امام مجتبی میکنیم. این امام مظلوم، میگیم سید الشهدا مظلومه، اما مظلومیت امام حسن قابل تصور نیست. بعد از شهادت ابی عبدالله جناب یا حضرت یا جناب رباب همسر سید الشهدا میگن 6 ماه حدوداً بیشتر زنده نمون. معروفه دیگه، زیر آفتاب مینشست و از قصه امام حسین و کربلا تو تاریخ هست که ایشون از دنیا رفت. یعنی امام حسین که مظلومه همچین همسری داره، چنان یاران با وفایی داشت. باز امام حسین 72 تا یار با وفا داشت، امام حسن چی؟ تو خونه هم آقا مظلوم بود. اصلی ترین مخالفان و دشمنان امام مجتبی یاران امام مجتبی بودن. گنبد و بارگاه رو نگاه کنید، البته اینا نشونه عظمت نیست، امام مجتبی عظمتش جای خودش محفوظه، اما میخوام مظلومیت رو عرض بکنم. و ما امشب و فردا شب مهمان کریم اهل بیتیم. جان عالم به فدای امام مجتبی. آقا جان ما هم با دست خالی آمدیم. آقا شنیدیم دشمن میومد به شما بی احترامی میکرد، شما کریمانه باهاش برخورد میکرد.